قال الله تعالى في كتابه ومبرم خطابه ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. برای تعجیل و فرج امام زمان علیه السلام صلوات و رحمت الله. امروز نظر گرفتم، دیشب به نظرم آمد که راجع به اخلاق و رفتار پیغمبر فقط به میزان یک جلسه یه صحبت مختصری بشه، راجع به بعضی از مسائل توضیح مختصری داده بشه، بعد دوباره به همون تاریخ پیغمبر برگردیم. به طور کلی که راجع به اخلاق و رفتار پیغمبر فقط به میزان یک جلسه یه صحبت مختصری بشه، راجع بعضی از مسائل توضیح مختصری داده بشه، بعد دوباره به همون تاریخ پیغمبر برگردیم. به طور کلی دانستن تاریخ پیغمبر اکرم و ائمه علیهم السلام از ضروری ترین ضروریات و این اختصاص به اهل علم نداره، بلکه هر مسلمانی، هر شیعی، هر کسی که تابع مرام ائمه علیهم السلام است باید تاریخ زندگانی اونها، نحوه آداب و معاشرت اونها، زندگی در داخل منزل یا ارتباط اونها در خارج منزل رو بدونه تا بتونه برای خودش یک مرامی رو ترسیم کنه. پیغمبر اکرم وقتی که قرار بر این شد دعوت خودشون رو به صورت علنی مطرح کنن، طبعا از هر فرصتی برای این دعوت استفاده می کردن. و روایت داریم در تاریخ که غالب اوقاتشون در مسجد الحرام بود و در یه جای مرتفعی حدود یک متری نیم متری قرار می گرفتن و با صدای تقریبا وسائی آیات قرآن رو میخوندن و مردم رو به اسلام دعوت میکردن و همینطور در بازارها، بازار اوکازی بود که از افراد از اطراف و اکناف عربستان میامدن در اون بازار اوکاز به اجتماع میکردن، حضر میرفتن و این افرادی که باید جاهای دیگه میان این مطالب رو بشنون. وقتی که برمیادن به شهر خودشون، به افراد خودشون، قبیله خودشون بازگو میکنن، یعن خب یه همچین مسئله یه بود، یه شخصی همچین مطالب میگفت تازگی آمده، ما نشنیدیم ندیدیم. این خودش یک مکان مناسبی برای تبلیغ بود که پیغمبر از این جهات خیلی خوب استفاده میکردن. یه روز حضرت تشریف آوردن به مسجد الحرام و رفتن بالای حجر اسماعیل. حجر اسماعیل تقریبا یک متر خورده از زمین فاصله داره، ارتفاع داره. رفتن اون بالا و مشغول دعوت مردم شدند. اورنج و موکلین بر همون بیت الله الحرام آمدن و دور اون حضرت اجتماع کردند. حضرت شروع کردند و فرمودند من شما را دعوت میکنم به راه و به ممشایی که اگر شما اون راه را در پیش بگیرید و اگر به یک جمله ای که اگر به اون جمله عمل کنید بر تمام عرب و عجم قیادت و سیادت پیدا میکنید. گفتن اون چه جمله ای؟ خیلی هم خوشحال شدن و خیلی هم مبتهج و آدم یه جمله یاد میگیره با اون جمله تمام غرب و شرق عالم رو تصرف کنه. خب خیلی خوبه، انسان تابع هواست دیگه، هوا هواست. گفتن که چیه؟ ای محمد چیه اون جمله که هست؟ از وقت فرمودن شهادت به لا اله الا الله که سعادت دنیا و آخرت در همین شهادت به لا اله الا الله. قطعا اون چه که مورد نظر پیغمبر اکرم بود همین شهادت ظاهری نبود، چون الان اون شهادت رو همه دارن میگن، قریب 3/4 از جمعیت مسلمان دنیا با اهل تسنن و با عامه است و خب بعض اونها هم که خب مشخصه. توی همین افراد بقیه که خب شیعه هستن اگر حسابشو بکنیم ببینیم که چند نفر از اینها شهادت واقعی میدن، یعنی وجودشون به لا اله الا الله شهادت میده. میبینیم این شیعه هم دست کمی از همون سنی هم ندارن و این همینطور وقتی دایره رو تنگتر بکنیم بعد دیگه کار خیلی دقیق میشه و خیلی ظریف میشه و به قول معروف علی حوزش میمونه. منظور پیغمبر شهادت باطنی بلا اله الا الله است، یعنی تحقق توحید در وجود انسان و انسان وجودش به توحید متحقق بشه. این منظور از کلام پیغمبر. تا این حرف زدن پیغمبر یعنی شروع کردن به هم همه کردن، سر و صدا کردن که باز دست از این حرفا دور نداشتی، باز نمیدونم چیکار کردی، میخوای آلهه ما رو از بین ببری. اجعل الالهت اله هم واحدا، ما 360 بت داریم، میگی تمام اینها رو از بین ببریم فقط به یه اله ما گرایش پیدا بکنیم. شروع کردن خلاصه از همین مطالب گفتن و آمدن پیش ابو طالب عموی پیغمبر و گفتن این برادرزاده باز شروع کرده سیاه چند دفعه یه دفعه خلاصه میاد و این معرکه رو را میندازه سمت خدا بیایید و بت‌ها رو ول کنید و چیکار کنید. ابو طالب گفتن که اگر پول میخواد ما بهش بدیم، اینقدر پول بدیم که از تمام افراد قریش همه متمول تر بشه، اگه زن میخواد ما بهترین زن رو بهش میدیم. دیگه چی میخواد دیگه؟ دنیا جمیلترین زنها رو باید بهش میدیم و او رو از همه متمولتر میکنیم و بعدم دیگه مطلب و مسئله انسان دیگه در این دنیا نداره، چون دنیا همین حرف هاست دیگه، در همین مسائل داره دور میزن. و آمدن پیش از ابو طالب آمد خدمت پیغمبر اکرم و عرضه داشت که اینها اینطور میگن، خلاصه اینقدر ما تو را متمول میکنیم و هرچه بخوای بهت میدیم، این آلهه ما رو، این بت‌هایی که ما درست کردیم، بت‌هایی که توی مغزمون ها، نه این بت‌های خارجی، چون بت خارجی رو زود میشه دست از برداشت، اونی که تو مغز رفته و رسوخ پیدا کرده از بین نمیره. ما 360 تا بت داریم، چطور دست از اینها برداریم؟ حضرت فرمودن که قسم به خدا اگر خورشید را در کنار در جنب من و ماه را در جنب دیگر من قرار بدن، من دست از مرام خودم بر نمی دارم تا اینکه خدا اسلام را گسترش بده، امر خودش را اظهار کنی، یا من از بین میرم. لو وضع الشمس فی یمین و القمر فی یساری لما ترکته حتی یظهره الله او اهل کفی. من دست برد نمی دارم. حضرت ابو طالب آمد پیش اونها و گفت که این برادرزاده من دست بر نمی داره از مرامش، از مکتبش. اونها شروع کردن با ابو طالب خلاصه برگفتن که خلاصه این یکیه، ای مثل بقیه از فرق نمی کنه. حالا تو خودت کنار بکش تا ما حساب این برادرزاده تو برسیم. و به جای اون یه جوانی را به فرزندی تو قبول کن، بسیار جوان قشنگ و در عرب خیلی معروف، امارت ابن ولید. و خلاص ما ترتیب برادرزاده تو میدیم، تو هم اینو به جای وقت دیگه به جای برادرزاده میخوای اینم به جایش بگیری. گفت عجب، من بچه خودم بدم شما بکشین، بچه شما رو من بزرگ کنم. خیلی خیلی این قضاوت ها خیلی منصفانه است. این مطلب اینها بر چه اساسی بود؟ روی چه مطلب دور میزد؟ چرا اینها باید از گفتن لا اله الا الله استیحاش داشته باشند؟ مطلب به دو جهت برمیگرده. جهت اول این است که لا اله الا الله میاد تمام زوائد وجود انسان رو، همه رو از انسان میگیره و از بین میبره. دنیای انسان رو میاد میگیره، ریاست رو میاد میگیره، محبت ها رو میاد میگیره، تمام اینا رو میاد میگیره، چون با لا اله الا الله اینها نمیسازه. لا اله الا الله واقعی، اما لا اله الا الله قلابی نه، همه اینها رو باش میسازه، بلکه اینها رو هم تأیید میکنه. با همین لا اله الا الله اومدن سید الشهدا رو سر بریدن، با همین لا اله الا الله اومدن شمشیر به فرق امیرالمومنین زدن. اما لا اله الا الله واقعی میاد یکی یکی اون خصوصیات و اون زوائد وجود انسان رو میاد همه رو چیکار میکنه؟ از بین میبره. محبت به زن و فرزند با لا اله الا الله نمیسازه. محبت موضوعی و استقلالی در جایی که توحید محبت غیر معنا نداره. محبت به مال و دنیا با لا اله الا الله نمیسازه. محبت به خود انسان نمیسازه. میگم بیا جهاد کن، کشته بشو، جونتو از دست بده، نمیسازه دیگه. خلاصه لا اله الا الله یه اکسیریست که هم کیمیا میکنه و هم چنان گداخته میکند اون فلز را که وجودی برای اون فلز باقی نمیگذاره. اینطور نیست که فقط جنبه لطف داشته باشه و جنبه رعونت به اصطلاح و لین، بلکه این لا اله الا الله اول میاد تمام اون فلز را میسوزونه و وقتی او رو از اون شاکله اولش بیرون آورد برش میگردونه طلا میکنه. یک همچین خصوصیتی داره این جمله. اونا میدونن اینها رو دیگه، مرام پیغمبر رو میدونن. این یه مطلب. مطلب دوم این که اینها بر اساس اوهام و خیالاتی که مقلدانه دنبال اون خیالات بودن نمیتونن از اون مسائل دست بردارن. نمیتونن. نه تنها مسئله سیادت و قیادت بر بیت الله و امثال زادک و قوم و عشیر و اینها رو از دست میدن، اون یه مطلب. مطلب دیگر تقلیده. تقلید یعنی انسان یه مسئله را در ذهن خودش از گذشتگان بگیره و بدون اینکه به این مطلب فکر کنه و تأمل بکنه بیا تبعیت بکنه. این میشه تبعیت. افرادی که الان با لا اله الا الله مخالف هستن همه بر اساس تقلیده. اونهایی که میترسن از اینکه یه مسئله و یه مطلب رو بپذیرن و به دنبالش برن و درک کنن همه بر اساس تقلیده. چون فلان شخص این حرف را زده است لذا دیگه دنباله این حرف نباید رفت. یعنی ما چشممون رو ببندیم و فکر خودمون رو از پرداختن به این مسئله باز داریم. این میشه تقلید. مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه یه مطلب خیلی خوبی همیشه در درس میفرمودن. خود مرحوم آقای بروجردی بسیار شخصیت محترم و صادق و امین و عالم، یک عالم واقعی بود و برای خدا کار میکرد. تا اونجایی که فکرش و عقلش میرسید برای خدا کار میکرد. موقعیت علمی ایشون در بین افراد خیلی محرز بود و خیلی بارز بود. ایشون بارها می‌فرمودند که بزرگواری علما مانع از تحقیق آیان نشود. اینی که من با مثال این مطلب رو شیخ طوسی گفته یا فرض بکنید که یه مطلبی است که علامه در فلان کتابش نقل کرده یا محقق، این باعث نشه که دیگه خودتون راجع به این مسئله فکر نکنید. نه، چه بسا ممکن است شما راجع به این مسئله تحقیق کنید و فکرتون به جهت خلاف برسه و حق با شما باشه. چه اشکال داره؟ این بزرگان مقام علمی و تقوا و طهارت خودشون به جای خود محفوظ، ولی تحقیق کردن و پرداختن به یک مسئله علمی از این مطالب جداست. اون باید به جای خودش صحبت باشه. این روش روش محققانه است و در روز قیامت از انسان سوال میکنن چه روشی در زندگی خودت داشتی. این مربوطه به ما فقط طلبه ها نیست، همه همینطورن. همه همینطورن که به تناسب با اون فکر و سعی خودشون باید یک مرام حر و آزادی را در زندگی خودشون و در مرام خودشون مکتب من منهاج خودشون باید یک مرام حر را در پیش بگیرن و به صرف این که ما عالم نیستیم و امثال ذلک، این عذر از اونها پذیرفته نمیشه. اینهایی که الان با توحید مخالف هستن، اینهایی که با وحدت وجود و امثال ذلک مخالف هستن، تمام اینها نه بر اساس علم و یقین و بر اساس ادراکه، بلکه تمام اینها بر اساس تقلیده. فلان آقا با اون یال و کوپالش مخالفه با وحدت وجود بود، پس ما نمیتونیم موافقت کنیم. فلان آقا با اون موقعیت و امامه و ریش و کذاش مخالفه با فرض کنید که مسئله توحید بود، ما الان نمیتونیم این کار رو بکنیم. گرچه به ظاهر نگن ولی در سویدای وجود خودشون نمیتونن تصور کنن که میتوانند راجع به این مسئله جدای از افهام و افکار اونها بخوان دقت کنن و این رو میگن تقلید. سنت پیغمبر اکرم یعنی انسان، تأثیه به سنت یعنی انسان از تقلید بیاد بیرون، بیاد ببینه که پیغمبر چی کار میکرد. هر کی هر چی میخواد بگه بگه، به من چه مربوطه. بیاد ببینه ائمه چی کار میکردن، هر کی هر چی میخواد بزنه. تأثیه به سنت پیغمبر یعنی این، یعنی تأثیه به حقیقت. آنچه را که ما می توانیم هیچ نوع خدشه و خللی در اون نیابیم، فقط و فقط کردار پیغمبر و 13 معصوم دیگه است و سلام. ما میریم سراغ همون و همون مطلب رو میگیریم. صحبت در اینه، اگر حقیقت دیگری سوای این برای ما به دست می آمد، خب جای تأمل و گرایش، شک در گرایش نبود. صحبت در این است که اون چرا که به ما گفتند و عقل ما او را می پذیرد، فقط عبارت از 14 معصوم. ما باید بریم تاریخ اونها رو ببینیم، اونها چیکار می کردن. روی این حساب امیرالمومنین علیه السلام می فرماید که فتعصب به سنت رسول الله فقده به هدا رسول الله فانه افضل الهدا و تعصب به سنته فانها خیر السنن. اگر می خواهی تعصی کنی به سنتی، به سنت پیغمبر تعصی کن، و اگر می خواهی دنبال هدایت بروی، به این پیغمبر چی کار می کرد شما هم کار انجام بده. در آیه قرآن داریم ولکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الآخر و ذکر الله کثیرا. اگر کسی میخواد به این هدف برسه، میخواد به مقام وصل برسه، به آخرین مرتبه از مراتب کمال برسه، یرجو الله، رجاء خدا را دارد، خود خدا و همینطور رجاء آثار و ظواهر خدا را دارد که یوم الاخره. کسی که میخواد به خود خدا برسه و همینطور به ظواهر که عبارت است از نعیم و بهشت و امثال ذالک و نعمتهای پروردگار، باید اون سنت پیغمبر را تعصی کنه، پیروی. حالا سنت چیه؟ به چی سنت میگن تا اینکه انسان تعصی کنه؟ آیا هر فعلی که پیغمبر انجام میداد سنته؟ و هر عملی و جزئی از جزئیاتی که اون حضرت اون رو انجام میداد به اون سنت میگن، یا اینکه سنت یک معنای دیگری دارد؟ شکی نیست در اینکه مسئله پرداختن به سنت این در وجود پیغمبر اکرم خلاصه نمیشه و محدود نمیشه. سنت، تعصی به سنت، یعنی اون روشی که یک شخص به عنوان یک ارزش و معیار در زندگی پیش میگیره، او رو میگن سنت. اما فلان کار جزئی که یک شخصی انجام میده، او سنت نیست، او سنت نمیگن. اگر یه شخصی از فلان غذا خوشش میاد، خب این سنت اون نیست، خوشش میاد از فلان غذا بود. و آیا معنای پرداختن و تأثیر به افعال و کردار پیامبر این است که ما کردار و اقوال ائمه را در نظر نگیریم، فقط پیغمبر؟ خب این نیست اینطور که ائمه علیهم السلام 12 نفر بودند، با حضرت زهرا سلام الله علیها که افضل از ائمه است میشن 13 تا، البته به استثنای امیرالمومنین، چون امیرالمومنین از حضرت زهرا اشرف و افضل میشن 13 تا، خود پیغمبر 14 تا. تأثیه به مرام پیغمبر نه این است که از اون 13 نفر غافل بشویم، ابدا. پیغمبر اکرم و مجموع 13 معصوم دیگر فقط که میشن مجموعاً 14 نفر، این مجموعه باید برای انسان اسوه و الگو واقع بشه، این مجموعه، نه این که بگیم از پیغمبر به خصوص تبعیت کنیم اما از امام صادق تبعیت نکنیم، غلطه، شرکه. نه این که بگوییم از امیرالمؤمنین متابعت کنیم اما از امام مجتبی متابعت نکنیم، نه این که بگوییم از سید الشهدا علیه السلام در اعمال کردار متابعت کنیم اما از امام حسن نکنیم، از امام سجاد نکنیم، اینا همه شرکه. به عبارت دیگر تأسی به سنت پیغمبر یعنی تأسی به اون چرا که پیغمبر به عنوان حکم و به عنوان مطلب کلی اون را در شریعت آمده چیکار کرده، وضع کرده، اینی میگن تأسی به سنت. فرض کن که منباب موسی اکرمو کبارکم ورحمو صغارا، بزرگان خودتون رو اکرام کنید و کوچکان خودتون را ترحم کنید، افرادی که زیر دست هستن ترحم بهشون کنید، بهشون برسید، نیازی دارن برآورده کنید و امثال دارن. بزرگان خودتون هم چیکار بکنید؟ توقیر کنید، تعظیم کنید. حالا تعظیم به چی میگن؟ این اکرام به چی میگن؟ اکرام بر حسب شرایط و بر حسب خصوصیات هر قوم و بر حسب خصوصیات خود فرد و اون شرایطی که داره فرق میکنه. یک قانون کلی ما نمیتوانیم برای اکرام در نظر بگیریم. فرض کنید که اگر انسان میخواد به یه بزرگی جایی بره برای یک بزرگی هدیه ببره، باید ببینی که اون چی دوست داره براش بره. اگر از این چیزی ناراحت میشه بعدش بره، نباید ببره، ولی اون که این هدیه برای شخص دیگر باعث خوشنودی و مسرتشه. یا این که فرض کنید که من باب مثال در معاشرت اگر انسان بخواد یه شخصی رو اکرام بکنه و تعظیم بکنه، باید ببینه چه نحوه اون تعظیم را میپسندد، در صورتی که از شر و خلافش حکم نیامده باشه. آن ممکن است در بعضی از ملل یه قواعد و رسومی است که بر خلاف شرع باشه، اون مطلب دیگری است که وظیفه عالم است این که بر اون چرایی که در قبایل و اقوام بر خلاف شرع داره حرکت میکنه بیاد بازگو بکنه. ما در اون صحبت نمی کنیم، چون بسیاری از آداب و رسومی که در اقوام هست بر اساس پنداره. مثلا فرض کنید که من باب مثال الان برای تعظیم از یک میتی، مثلا فرض کنید که میگن آید بلند شید بایستید، یه دقیقه بلند میشن وای میستن و سکوت میکنن. خب این یه آدابیست که مربوط به نصارا و ایناست، ولی ما در اسلام ایستادن اینا نداریم، ما نشستن و تحریم و قل هو الله و فاتحه و اینها داریم. حالا ما بیایم این ادب اسلامی رو فدا کنیم و ادب خارجی بخوایم جایگزینش بکنیم، این غلطه. و همینطور گل بردن با متوفا و امثال ذالک اینها برخلافه. قبرستان را باید معبره قرار داد، محل عبرت قرار داد، نه اینکه قبرستان انسان بیاد گلهایی بذاره تو قبرستان که تو خیابونم پیدا نشه، اونجا را اصلا تبدیل به یک باغ و محل تفریح و نزهتگاهش بکنه. اینا برخلاف، اینا دستور داره. قبر وقتی که قبر باید جوری باشه که انسان وقتی میره به یاد آخرت بیفته، انسان متذکر بشه. پیغمبر اکرم اقلن هفته ای دو بار می آمدن به همون بقیع قرقد که در مدینه است، اون وقت خارج از مدینه بود، فقط یک دیوار فاصله بود، می آمدن در اونجا و طلب مغفرت می کردن برای مؤمنین و مؤمناتی که در اونجا در هستن. و خود آن حضرت هم توصیه می کردن که مؤمنین بیان و در اونجا فاتحه بخونن. خب از تو خونه تونم می تونستیم بشیرین فاتحه بخونیم. منظور پیغمبر این است که بلنشن بیان توی قبرستان نگاه کنن ببینن دو روز دیگه نوبت خود این هاست. همین من گوینده ای که الان دارم برای مجلس فرض کنید که فاتحه فلان شخص دارم صحبت میکنم، دو روز دیگه میان برای خود من صحبت میکنن. یه شخص میره بالای منبر، بنده میشم متوفا، برام مجلس میگیرن و عرض کنم حضورتون که قرآن پخش میکنن. اینه منم. منظور این است که مطلب و مسئله من این همیشه در جلوی چشم انسان باشه و این بهترین عبرته. حالا اگر ما بیم اینجا رو نزهتگاهش بکنیم، درخت و سر و گل و امثال زاره که میشه چی؟ برخلاف دیدن و برخلاف دستور اسلام. نه، اینها منظور نیست. تعظیم از مرده و از متوفا به این نیست که بیان القاب و اعتباراتش رو بیان کنن و سر قبرش چیکار بکنن. تعظیم به این است که بیان براش فاتحه بخونن، براش مجلس بگیرن، طلب رحمت و مغفرت بکنن. این میشه تعظیم. اینجا خود پیغمبر میرفتن در اونجا و چیکار میکردن؟ برای اونها، برای همون اهل قبور فاتحه میخوندن. و همینطور در هر جایی انسان باید ببیند اون حکمی که داره در اونجا انجام میشه مطابق با شرع است یا مطابق نیست. یه مطلب. ولی اینی که ما بیان بگیم که فلان کاری که پیغمبر داره انجام میده اون کار رو ازش تبعیت بکنیم، نه خیر، اینطور نیست. تأثیر پیغمبر به باب مثال لباس میپوشیدن به این کیفیت. حالا من میگم ما باید بیایم به این کیفیت لباس بپوشیم. خب چرا ائمه نپوشیدن؟ کی از ائمه سزاوارتر است به این که به سنت پیغمبر عمل کنه؟ کی سزاوارتره؟ چرا اونا نپوشیدن اینطور؟ آیا ما طرز لباس پوشیدن پیغمبر رو بگیریم مال ائمه رو رها بکنیم؟ چرا؟ مال ائمه رو بگیریم مال پیغمبر رو رها بکنیم؟ چرا؟ این است که باعث اختلاف میشه، باعث تردید میشه. اگر ما بگیم به باب مثال امام صادق از شکر خیلی خوشش میآمد، هر کسی میآمد پیش خدمت اون حضرت بی حدی که میآورد، هر کسی نه بعضی که میدونستن شکر میآوردن. خب امام باقر اینطوری نبودن، امام رضا علیه السلام که اینطور نبودن، اگر بودن خب میآمد، یا پیغمبر نبودن. امیرالمومنین علیه السلام خیلی با افراد شوخی میکرد. در روایت هم اتفاقا داریم، من این کتابی آوردم در اینجا که از سنت پیغمبر بعضی هاش که چند تایی رو انتخاب کردم که اینها رو بیان بکنم. اون خصوصیات جسمانی اینها پیغمبر که خب به جای خودش و مربوط به سنت نمیشه، اما کارها و افعال ظاهری پیغمبر اینو یه چند تایی آمدم در اینجا بگم. امیرالمومنین اینقدر شوخی میگد که عمر عیب گیره و گفت کان رجلا دعابه. دعابه یعنی خیلی داره شوخی میکنه. پیغمبر کم شوخی میکرده. پیغمبر اکرم شوخی میکردن، متا نه مثل امیرالمومنین. حالا ما کدام یکی از این دوتا رو بگیریم؟ این یکی از مسائل بسیار مهمی است که من یه وقت در نظر داشتم اینو در مجلس مناسبی مطرح کنم. یا این که فرض کنیم که پیغمبر اکرم فلان کفش رو میپوشیدن، آیا ما میگیم ما باید فلان کفش رو بپوشیم؟ خب این که نمیشه اینطور. فرض کنیم که فلان امام نمیپوشید اینطور. طرز لباس یه جور، ممکنه مال پیغمبر جوری دیگه باشه. و به طور کلی این افعال و کرداری که انسان انجام میدهد یه مقدارش مربوط به شاکله انسانه. هر کدام از ائمه یه شاکله‌ای داشتن مختص به خودشون، یعنی یه خصوصیات نفسانی داشتن که مال اونها بود. امیرالمؤمنین علیه السلام با امام حسن فرق می‌کرد، امام مجتبی علیه السلام با سید الشهدا فرق می‌کرد، حضرت سجاد با امام مجتبی فرق میکرد. و اینو دقیقا ما در رفتاری کردارشون میبینیم. این یه مقداری از افعال مربوط به خصوصیات شاکل است.
حالا چه اون خصوصیات نفسانی باشه که ما احساس میکنیم در نحوه دعای ائمه، در نحوه مناجات اونها، در نحوه تهجد اونها، خلاصه یه مقداریش مربوط به خصوصیات نفسانی اونهاست، یه مقداری از کارها مربوط به خصوصیات ظاهره، مربوط به خصوصیات ظاهره، مربوط به قوای بدنی خود امامه. و این کارهایی رو که انجام میدادند ائمه، اینها برگشتش به این مسائله. یعنی فرض بکنید که الان من باب مثال امام علیه السلام اشتها پیدا میکنه فلان غذا رو بخوره، منم میگم چون الان امام این غذا رو بخوره منم برم این غذا رو بخورم، خوش شد این غذا رو حتی بد باشه، شاید این غذا الان برای تو مناسب نباشه، این غذا رو بخوری مریض بشی. امام علیه السلام الان سالمه و میتوان این غذا رو بخوره، من الان مریضم، تب دارم، ترشی بخورم میمیرم، حالا اون فرض کنی که سرکه میخوره با قطعش ما بعد الان بخوریم، اون که نیست این تو. یا این که فرض بکنید که امام علیه السلام اقتضا میکنه فعلا فلانجا بره، چون امام رفت اینجا من میخوام برم، نخو شاید رفتن امام برای رفتن تو صحیح نباشه، صحیح نباشه. یا اینکه امام علیه السلام فرض کنید که منباب مثال در فران ساعت روز روز استراحت میکنه، بعد از اون ساعتی بین دو سه میخوابه، به من چه مربوطه، من دو در خوابم میگیره میخوام ساعت قبل از ظهر بخوابم. یه وقتی ما در روایات نهی داریم بر این که در اون ساعت نخوابید، در اونجا بخوابید، یه مطلب دیگه است. نه، صحبت در این است که ما با این دو چشم ظاهر و با احساسات خودمون داریم با رفتار امام برخورد میکنیم، این مطلب. امام علیه السلام فرض کنیم که منزل فلانکه از رفتن، خب بنده برم، شاید رفتن برای شما صلاح نباشه، درست شد؟ یه مقدار از رفتار و کردار امام مربوط به شرایط زمان و مکانه، اون شرایط اقتضا میکنه که امام این عمل رو انجام بده. خب من نمیتونم الان تعصب کنم چون حضرت در این شرایط این کار رو میکرد بنده باید الان این کار رو انجام بده، اینطور نبوده. لذا ما نمیتوانیم در خصوصیات از کارها بیایم چیکار بکنیم، تبعیت کنیم به عنوان یک سنت، به عنوان یک سنت، به عنوان یک روش، و بیان اعلام بکنیم که فلان کار امام یا فلان کار پیغمبر این سنته. خود اون حضرات اون افعالی را که باید در میان مسلمین ترویج پیدا بکنه خودشون میان اونها رو بیان میکنن. من باب مثال همین مسئله مهر سنت، اینی که الان دارن میگن که مهر و سنه اون زمان اینقدر بوده باشه یه خونه میخریده، اینا همش اینها مطالب باطل و مطالب خالی از حقیقته. مهر و سنه پول یه زره بود، همین، مگه زره چقدر قیمت داشت؟ خیلی بگیم قیمت داره 50,000 تومان 100,000 تومان، دیگه بیشتر که نداره. تازه در خود روایات هم تصریح شده بر این که مهر و سنه سهلترین و کمترین مهر هاست و پیغمبر آمده این رو سنت قرار داده. روایت داریم، روایات در اینجا عدیده است، منم نرفتم تفحص بکنم. این یه روایتی که در ذهنم همین روایت موسی بن جعفر علیه السلام که در محاسن برقی هم هست که میفرمان پیغمبر اکرم مهر و سنه را 500 درهم قرار داد، 500 مثقال شرعی قرار داد، تا این که این سنت بشود برای امت تا روز قیامت که بیان این کار را انجام بدن. اینه میگن سنت. خب پیغمبر میتونستن بگن این مال این زبان شما، بعد لازم نیست که از این تبعیت کنید، مهریه رو زیاد قرار بدید. این یه مطلبی دید. اما اینکه خود ائمه علیهم السلام یا خود پیغمبر بیان تأکید کنن بر اینکه این عمل من سنته. پیغمبر اکرم فرمودن من مأمور شدم که روی زمین بنشینم و غذا بخورم، روی زمین، همین زمین، نه روی مبل و صندلی و میز و تخت و اینا، روی زمین بشینم غذا بخورم، با غلام‌ها بشینم سر یک سفره، نه اینکه سفره را دو تا بکنم و سه تا بکنم و بر حسب درجات و بر حسب مرتبه آیان سفره‌های متفاوتی بیاندازم. نه، من مأمور شدم بر این که در مکان مرتفع ننشینم. مکان مرتفع مال اکابره و مال متکبرین، یه زمین میشینم مثل برگر. من مأمور شدم به این که در موقع نشستن پا را روی پای راست را روی پای چپ نندازم، که نشستن جلسه جلسه متکبرینه. من مأمور شدم به این که مهریه زنان را مهر السنه قرار بدم، کم قرار بدم. تمام اینها مأمور شدم مکلف شدم تا این که دیگران هم بیایند و تعصیب سنت من کنند. این میشه سنت، این میشه سنت که خود پیغمبر، خود امام بیاد تصریح بکنه و بگوید که این کارهایی که من دارم انجام میدم یا این افعالی که باید انجام بگیرد، این به عنوان یک سنت باید قبول بشه در جامعه. این میشه سنت. این در یک صورت. پس بنابراین صورت دوم از این قرار، چون ما باید رفتار همه ائمه علیهم السلام را سنت قرار بدهیم و درش نظر کنیم، نه این که فقط رفتار یکی از اونها را بگیریم و دیگری را رها بکنیم، اون چرا که به دست میاد از تأثیر به سنت، یعنی تأثیر به فکر نه تأثیر به عمل، تأثیر به مرام، تأثیر به معیار و ارزش، تأثیر به اون حقایق کلیه‌ای که در هر شرایطی و در هر زمانی و در هر مکانی و با هر حدودی یک نوع مصداق پیدا می کند، مصداق واحد نداره. این میشه تأثیر. ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، یعنی تأثی کنید به مرام پیغمبر. ببینید پیغمبر چه مرامی داشته، در لباس پوشیدن پیغمبر چطور بود، در غذا خوردن چطور بود، در رفت و آمد چطور بود، در معاشرت با مردم چگونه صحبت می‌کرد، در ارتباط با خانواده چگونه بود، در صحبتها و ارتباط با مردم چگونه مرامی داشت. با مرام ائمه علیهم السلام زمینه کنیم، از مجموع این مطالعه و نتیجه این تحقیق یک مطلب کلی و یک معیار کلی برای ما پیدا میشه که اون معیار را در شرایط خودمون میتونیم ما پیاده بکنیم. در کارهای جزئی خود آمدن منباب مثال به سنت پیغمبر گفتن که عمل بشه در حالتی که سنت پیغمبر اینطور نبود. من منباب مثال یه مطلب عرض میکنم. فرض کنید که پیغمبر اکرم نعلین میپوشیدن، نعلین میپوشیدن، داریم که نعلین زر خوبه، مستحبه، روزی رو زیاد میکنه، معوام سالین ها داریم، اما این نعلینی که پیغمبر میپوشیدن، دارم یه مثال میزنم، این نعلی که دارن پیغمبر میپوشن، آیا به عنوان یک اصل کلی در همه اطوار و در همه شرایط باید باشه؟ نه، این مربوط به مدینه است، مربوط به مدینه است و مربوط به اون شرایط زمان، اما در یک شرایط دیگر که نعلی نمیشه پوشید، توی زمستانی که یه متر برف آمده، نعلین دیگه مستحب نیست، مریض میشی میمیری، توی اون جایی که فرض کن نیمه جله و آبه و اینا نره نمیتونی بشی، هیچ میشی آقا سرما میخوری روماتیسم میگیری پدرت در میاد، این نیست این تو. بله اگر شرایط مناسبی باشه با آب هوا و مسائل دیگر پوشیدن نره خوبه. حالا ما بیاییم اینو گسترش بدیم و سرایت بدیم به همه افراد، به همه کس، در همه شرایط و در همه ازمنه، نیستی تو اونی تو نیست. اونجا یه شرایطی بود، اینجا یه شرایط دیگه است، به هم دیگه مربوط نیستن. فهمیدن این که چه چیز مستحبه، فهمیدن این که چه چیز سنته، این نیاز به تحقیق داره، این نیاز به تأمل داره. در اون زمان چشم اونها مگر چیز نمیشد؟ مگر چشم اونها ضعیف نمیشد؟ آیا اون زمان عینک میزدن؟ ما بگیم چون اون زمان چشم ضعیف میشد عینک نمیزدن بس ما هم نزنیم. و هر زمانی هر مکانی یه شرایطی داره، ما باید اون مطالب کلی را باید در شرایط و در حدود خودمون باید پیاده بکنیم. اینه مطلب. امام صادق علیه السلام مهمان آمد در منزلشون، برای مهمان یک نوع نانی بود که نان شیرینی بود پختن و می پختن در اونجا، یک نوع نانی بود مثل همین نان روغنی ما، نان شیرینی و حلوا آوردن. خب لابد قیمتش از حدود متعارف بیشتر بود. یکی از همون اصحاب فضول اون حضرت نشست اونجا، میگفتش که یا ابن رسول الله اگر یه خورده در این صرف این اموال بخواید شما اقتصاد در پیش بگیرید، همیشه وضعتون معتدل باقی میمونه، اینقدر ولخرجی نکنید. یا ابن رسول الله، اینا امام هم اینجوری میشناختن دیگه، ما اصحابتون، ما هم همینطوریم، ما فرق نمیکنیم، اینطوری اشکال میکنیم، اگه اون کار میکنیم بهتر بود، این کار میکنید بهتر. حضرت فرمودن که ما تدبیرمون تدبیر خداست، اگر توسعه داد به اموال ما، ما هم توسعه میدیم، نداد همون مقداری که هست. زندگی امیرالمومنین علیه السلام به عنوان این که امام بود یه نحوه بود، زندگی امام حسین یه جور دیگه بود. امیرالمومنین علیه السلام امام بود، در یک وضع نامناسب و شرایط اجتماعی نامناسبی قرار داشت. خود حضرت می فهمد الا و ان لکل معموم اماما یهتدی به و یهتدی و یستضیء به نوره الا و انی قد اکتفیت من دنیاکم به قرصی و من طعمکم به قرصی. به اون نامه‌ای که برای عثمان ابن حنیف می نویسه، در اون زمان که هنوز شرایط ما نامناسبی بود، حضرت می فرماید که من امیرم، تو هم امیر هستی، امارت اقتضا میکنه تو اینطور باشی. همین عثمان ابن حنیف اگر امیر نبود، حضرت باش اینطور صحبت نمی کرد. مقام امارت وقتی که شخصی حاکمه بر یک مردمی هست، باید خودش رو وفق بده با اون خصوصیات، این اقتضا میکنه، این شرایط اقتضا میکنه این نحوه باشه. من امامم و شما مأمون هستی، شما نگاه کن به من چطور هست. همین شرایط عوض میشه، در زمان سید الشهدا عوض میشه، در زمان امام سجاد علیه السلام تغییر پیدا میکنه، در زمان امام صادق و امام باقر علیه السلام تغییر پیدا میکنه، وضع معیشت جور دیگری میشه. این نیست که ما بگیم حالا چون امیرالمومنین اون نحوه بود پس باید تا قیام قیامت ما اونطور باشیم. نه خیر، اینطور نیست. متناسب با شرایط زمان و مکان، بدون اینکه اسراف و تبذیری در میان باشه، انسان باید عمل بکنه. این روش ائمه بوده. حالا ما بیایم فقط نظر کنیم به زمان پیغمبر که یه خرما رو دو قسمت میکردن یا چهار قسمت میکردن به اصحاب صفه میدادن، به اونجا نگاه بکنیم. پس ما تمام دریچه رزق و روزی رو به روی خود ببندیم و یه خرما رو دو قسمت بکنه، آقا نصف شما بخورم نصف شما شما این تو. یا در زمان امیرالمومنین علیه السلام به نحوه تمام اون حضرت بخوایم نگاه بکنیم، خب این مطلب فرق میکنه، این در زمان بقیه ائمه متفاوت بود و نمیشه این کار انجام بدیم. باید یک معیار کلی از تاریخ اونها و از سنت اونها به دست بیاریم بعد انجام بدیم، در هر زمانی یه جور، در هر شرایطی یه قسم، منتها به شرط اینکه در تاریخ اونها دقت کنیم، در رفت و آمد و معاشرت اونها دقت کنیم تا اون مطلب کلی برای ما پیدا بشه. در اینجا من چند مطلب رو یادداشت کردم که به عنوان گذرا، البته در بعض شکل توضیح مختصری باید داد که عرض میکنم کدام یک از اینهاست. امام حسن علیه السلام از دایی خودشون هند اوصاف پیغمبر رو نقل میکنن. این روایت در بهارالانوار در تاریخ پیغمبر اکرم حضرت در سلام کردن همیشه ابتدای به سلام میکرد. مطالب متفرقه است، منتها خب به عنوان گذرا بد نیست انسان بدون ابتدا به سلام میکرد. البته به زنهای جوان سلام نمیکردن. خود امیرالمومنین علیه السلام دارد که من به زن جوان سلام نمیکنم، چون وقتی که او جواب سلام مرا میدهد احساس میکنم ممکن است اون معصیتی که ممکنه برای من پیدا بشه از ثواب او سلام بیشتر باشه. بله، حضرت اینقدر رعایت میکردن در ارتباط با زنها، اونم کی؟ امیرالمومنین. تو خود حدیث مفصل بخوان از این موجود. دوم، پیغمبر طویل و سکت بوده، همیشه سکوت در مرام پیغمبر حاکم بود، مگر کسی از اون حضرت سوال کنه. دائم الفکر بودن، فکر میکردن. وقتی کسی اون حضرت را میدید، میدید همیشه حضرت متفکرن، دارد فکر میکنن. حالا به چی فکر میکنن؟ خب خودشون میدون. لا یتکلم فی غیر حاجه، بدون اینکه حاجتی پیدا بشه صحبت نمیکردن. صحبت کردن زیاد مثل منبرهای ما میمونه. این صحبت کردن میاد انسان رو تهی میکنه. انسان یک وزانی داره، انسان یک اندوخته ای داره، انسان یک متانتی داره، مخصوصا افرادی که در راه تعالی دارن حرکت میکنن و قدم برمیدارن بعد این مطلب رو خیلی بدانن. بعضی ها خیال میکنن اگر برن یه جا صحبت نکنن انگار این مجلس دست خالیه، مجلسش به درد نمیخوره، فایده نداره. نشسته با رفیقش میخواد به هر صورت یه صحبتی باز کنه، خب حرف نزن بگی بیش. حالا مگه حتما کسی طلبی داره ازت؟ یا مثلا فرض کنید که اگر این حرف رو نزنی به جایی برمیخوره مسئله. همین صحبت کردن ولی اون که تهمت نباشه، ولی اون که قیمت نباشه. البته غالبا در این صحبت ها قیمت و تهمت پیش میاد، ولی اون که قیمت نباشه، ولی اون که تهمت نباشه، خود صحبت کردن از اندوخته انسان کم میکنه، متانت انسان رو از بین میبره. دیدید بعضی ها سنگین هستند، وقار دارند. وقتی انسان به چهره اونها نگاه می کند یک سرمایه در وجود اونها احساس می کنه. این مالی که اینها ساکت هستند. اما افراد، علاوه یه فرد خوبی هم هست، ولی وقتی که صحبت می کنه، زیاد صحبت می کنه، آدم می بینه انگار چیزی نداره، پوچه، در وجودش چیزی نیست. صحبت ماننده اون سلمه و سوراخ میمونه که به یک کیسه وارد بشه و کم کم اون اندوخته یک کیسه را کم بکنه. افرادی که زیاد صحبت میکنن واردات الهی در قلب اونها خیلی کمه. لا یتکلم فی غیر حاجه. حضرت وقتی که قضا میخوردن نه مدح میکردن و نه ذم میکردن، نه میگفتن چرا غذات بده و نه میگفتن چرا غذات خوبه. غذا میخوردن و بعد بلند میشدن میرفتن. چون اگر میگفتن غذات خیلی خوبه، خب همه جا باید همین تعریف رو بکنن. اگر یه جا یادشون میرفت یا فرض کنید که کم تعریف میکردن، فورا در ذهن صاحبخونه این مطلب پیدا میشد که خب الان در اون جلسه پیغمبر اینقدر تعریف کرد، الان در جلسه ما اینقدر تعریف کرد و این اظهار شرمندگی میکرد. و بعضی از اینها اصلا به حرمت و گناه کشیده میشه. من بعد در بعضی از مجالس دیدم که مثلا شخصی بسیار هم زحمت کشیده و به خیال خودش خب غذای تهیه کرده بر طبق وسع خودش و بعد مذمت شده و اون شخص ناراحت شده. این نوع مذمت کردن و انتقاد حرام است، آدون حرامه. نماز شب خوندن و ذکر و ورد انسان رو نمیرسونه، ترک محرمات انسان رو میرسونه. ما بیان یه شخصی که یه مؤمنی که حالا یه وقت یکی رفیقه و خودمونیه و یه نفر دو نفر میشینن و با هم دیگه صحبت میکنن، فصل اونجا نمیگیم چرا، باز مرام پیغمبر نیست، من از خودم اینجا نگم، میگم برفرض اگر یه موردی باشه بخوای شما تنازل کنی، در اون موردی است که با اون شخص خلاصه مطلبی نداشته باشی. اگر بدنیش هم کردی ازاری هم بودی به جای داریش نمیشه. اما این که در یه سفره ای که افرادی نشستن که این شخص با بعضی از اونها رو در بایستی داره و خلاصه نباید هر مطلبی رو در اونجا گفت، آمدن به انتقاد از غذا کردن آقا این غذا خوب بود به جای اون میگفتی، اینا شرعا حرام، نه مدح میکردن و نه زن. و حرمت دیگرش این است که این استخفاف به نعمت خدا. نعمت خدا چه فرقی میکنه برنج باشه یا نون باشه؟ اولا خاصیت نون از برنج بیشتره. وانگهی نعمت خدا که فرق نمی کنه، شما داری به نعمت خدا داری استخفاف میکنی، معناش اینه دیگه. یعنی چرا اونو مثلا درست نکردی؟ خب غلطه. آدم فرض کنید که بیاد بگه که این نعمت رو میخوام و یکی رو نمیخوام، چرا اینو آوردی اونو نیاوردی؟ اینها آدابیست که یک مسلمان باید به این آداب متعدد بشه. دیگر این که پیغمبر اکرم با مردم بودند، یعنی با مردم برخورد داشتند، رفت و آمد داشتند، وقتم که دیگه تمام شد، ولی از آنها برحذر بودند، یعنی دلشون رو به مردم نمی دادند، با مردم نشست و برخاست می کردند ولی دلشون رو به مردم نمی دادند، فکرشون جای دیگری بود، ذهنشون جای دیگری بود، اما خب می نشستن بلند می شدن سلام علیک می کردن. آداب و امور متعارف رو پیغمبر انجام می داد. برای ابراز حق ترسی از کسی نداشتن که چی اتفاق می افتاد، حق رو می گفتن هر جا که بود، حق باید گفته بشه، ولی اون که اون افرادی که در اونجا هستند اون موقع این حق رو نپذیرند. اما این میره به یه شخصی میگه همون که میپذیره کافیست. بهترین افراد پیش پیغمبر کسی بود که مردم رو نصیحت میکرد، عیوب مردم رو تذکر میداد، مطالبی که به ذهنش میامد میگفت. پیغمبر این افراد رو خیلی دوست داشتن، این افرادی که باعث اصلاح جامعه بودن، نه اینکه هرچی میبینن توجیه بکنن، تعبیر بکنن، مطلب رو کنار بذارن. امسهل المسلمین محبوبترین افراد پیش پیغمبر بود. بعد دیگه یه مطالبی هست تو که میخواستم بیش از این بگم اما وقت دیگه اجازه نمیده. پیغمبر اکرم سنتشون اینطور بود، یعنی با توجه به خصوصیات پیغمبر این مطلب به دست میاد که این نحوه باید در بین مردم عمل کرد. لذا میبینیم ائمه علیهم السلام هم همین روشو در پیش میگرفتن. پیغمبر در صحبت با مردم خشک نبود، حساب و کتابی جدای از حساب و کتاب دیگران برای خودش باز نمیکرد. مانند یکی از افراد بود، اون شخص میاد که خدمت پیغمبر برسه و در مسجد وارد میشه، پیغمبر رو نمیبینه، سوال میکنه که اینا محمد؟ میگن محمد در اونجاست، پیغمبر در اونجا گرفته نشسته، نمیشناخت پیغمبر رو. با مردم پیغمبر شوخی میکردن. در یه روایتی داریم که امام صادق علیه السلام میفرمایند که امام از اونها سوال میکنند که آیا شما شوخی هم میکنی؟ اون شخص عرض میکند که مگه شوخی خوبه؟ حضرت میفرمایند اگر شوخی خوب نبود که پیغمبر شوخی نمیکرد. منتها شوخی به حق، شوخی که عرض مؤمن از بین نره، این شوخی ها پیغمبر میکرد. اگر قرار باشه عرض مؤمن از بین بره، خب این حرامه، حرام شاخ و دم نداره، حرام. مطلبی که در اینجا میخواستم در ضمن صحبت‌ها تذکر بدم به نحوه وضع پیغمبر، یک روایتی در اینجا داریم، چون از من شاید 50 نفر سوال کردن این مسئله را، میخواستم من این مطلب را به صورت علمی نه به صورت تعبدی این مطلب را تذکر بدم و بعد درباره اطرافش یه قدری صحبت بشه که مطلب تا حدودی روشن بشه. یه روایتی از در مکارم الاخلا از پیغمبر اکرم یک روایتی نقل میکنه، میفرماد که عن النبی صلی الله علیه و آله خب صلوات کان یندر فی المرآت و یرجل جمته و یمشط و ربما نظر فی الماء و صبا جمته فی و لقد کان یتجمل الاصحاب یتهیأ لهم و یتجمل. روایتی که از در مکارم الاخلاق نقل میکنه و نظیرش هم روایات هست، میفرماید که پیغمبر وقتی که غالبا پیغمبر همیشه در آینه نگاه میکرد، هر وقتی از منزل میخواستن بیان بیرون در آینه نگاه میکرد، با یک وضع مناسبی از منزل بیان بیرون، محاسن خودشون را شانه میکرد، موی سر خودشون را پیغمبر شانه میکرد، پیغمبر موی سر داشتن، سرشون را نمیزدن. یورجل جمعه، جمعه به اون مویی میگن که در سر توفیر پیدا بکنه، زیاد باشه، و شانه میکردن پیغمبر موشون و ربما نظر فی الماء و صبا جمعه توفی، اگر آینه پیدا نمیکردن در آب نگاه میکردن و موی سر خودشون در آب شانه میکردن و اصلاح میکردن، اصلاح نه اینکه میزدن. ولقد کان یتجمل الاصحابه، حضرت خودشونو برای اصحاب قشنگ میکردن، یتجملون قشنگ میکردن، با وضع درهم و برهم بیرون نمی اومدن. کار پیغمبر اینطور بود، این میشه سنت. فضلن علا تجملی لأهله، چه برسه به اینکه برای اهل پیغمبر خودشونو زینت میکردن. اتفاقا در همین مورد من یک روایتی سابق دیدم چند سال پیش و چون موقع خیلی موقع زیقی بود نتونستم اون روایت رو پیدا کنم، از امام صادق علیه السلام که حضرت یه روز وارد مجلسی شدن و اون راوی دید حضرت لباس خیلی قشنگی پوشیدن و خیلی سر و صورت خودشون آراستن، تعجب کرد، گفتش که یبن رسول الله، شما و این حرفا یعنی بالاخره دیگه شما تاریک دنیا هستید و اینا مربوط به ما جوونا است، خلاصه شما تاریک دنیا هستید. حضرت فرمودن نخیر، ان الله جمیل و یحب الجمال، خدا جمال رو دوست داره، من برای زنان خودم رو زینت کردم، اما برای پروردگار خودم. ببین حضرت در روز دیگه رفتن یه لباسی آوردن، لباس پشم، گفتن برای عبادت این لباس رو دارم میپوشم، این مال خودمه، این مال زنم. دستور اسلام اینه که انسان در هر شرایطی اون شرایط متناسب رو باید انتخاب بکنه، این دستور. خود پیغمبر همینطور بود، خوده. یه خصوصیاتیست، یه مسائلیست، این مسائل باید در نظر گرفته بشه. اینطور نیست که ما بگیم حالا آمدیم و همه چیز رو باید رها کنیم و ول کنیم. خدا همه را مثل ما نیافریده، هر شخصی را به یه خصوصیات خدا خلق کرده و دو خصوصیت متضاد را در کنار هم قرار میده. باید لحاظ این خصوصیات باید بشه و اینا به هم میخوره همه چی. همان طوری که در روایات بسیار داریم که زنان بعد خودشون را برای مردان زینت کنند و در یک جا لحن به اندازه تنده، به اندازه لحن تنده که اگر زنی خودش را برای مردی زینت نکنه و مرد به واسطه این مثل ناراحت باشه، حضرت ملائکه رو لعنت میکنن. همینطور مرد باید جوری در منزل باشه که مورد تنفر و مورد اشمئزاز اهل منزل واقع نشه. این روش و دستور اسلامه، خود پیغمبر همین کار انجام داد. و قال حضرت فرمود ان الله هم یحب من عبده، خدا دوست داره اذا خرج الى اخوانی ان يتهيل و يتجمع، وقتی که میره پیش برادران مؤمن خودشو آراسته کنه، خودشو به سر و صورتش وضعی بده، همچین آشفته و در هم و بر هم این حرفا نیست. خب یک آدابی داریم، یک آداب معاشرتی داریم، اینها باید لحاظ بشه. در یه روایت دیگری داریم که البته از با روایت چیز خب فرق میکنه، از نقطه نظر مطلب فرق میکنه. در این روایتی که پیغمبر اکرم کان یدا با اصحابت، با اصحاب شوخی میکرد، با اصحاب شدت شوخی میکرد. بعد راوی سوال میکنه از حضرت که آیا روش پیغمبر اینطور؟ حضرت میفهمد بله اینطور بود، ولی شوخی که پیغمبر اکرم میکنه اون شوخی نیست که باعث بشه حد که حرمتی بشه و عرض مؤمنی از بین بره. مطلبی رو که از من سوال شده بود و این مطلب بیشتر مربوط به اهل علم مربوط میشه، به اونها برمیگرده، این است که آیا در سنت هست که انسان سر خودش رو، موی سر خودش رو بلند بکنه یا نه؟ این سنت هست یا نه؟ ما در اینجا روایات مختلفی داریم. طبق اون که این مطلبی که عرض میکنم خدمتون بر اساس یک مسئله علمی است، نه مسئله تعبدی، اون به در جای خودش میاد. اون چه که من تفحص کردم از رفتار پیغمبر و ائمه علیهم السلام به دست آوردم که مو گذاشتن یک سنتی بوده در زمان ائمه علیهم السلام و پیغمبر. تمام افرادی که آمدن از پیغمبر نقل کردن همه گفتن پیغمبر مو سرشون بلند بود، منتها اختلاف داشت. بعضی ها گفتن پیغمبر موی سر را بلند می کردن، حتی از گوش هم تجاوز می کردن. روایتی از عایشه هست که پیغمبر موی سر را بلند می کردن ولی به گوش می رسید، دیگه از گوش تجاوز نمی کردن. جابر ابن عبدالله انصاری روایتی نقل می کنه که پیغمبر موی سرشون را بلند کرد. انس ابن مالک وقتی که تاریخ پیغمبر رو برای اصحاب شرح میده میگه پیغمبر همیشه موی سرشون بلند بود، و نه این که موی سر پیغمبر سفید بود، نه خیر. در روایت داریم که پیغمبر در همون اواخر عمر خودشون 10-15 تا تار موی سفید بیشتر تو سرشون نبوده. یکی از خصوصیات پیغمبره که البته بقیه ائمه اینطور نبودن. امامه عرض کنم حضورتون که امیرالمؤمنین موی سرشون سفید شد، یا امام سید شهدا علیه السلام موی سرشون سفید شد، اما پیغمبر موی سرشون سفید نشد، حتی در محافلشون موی سفید کم بود. این از خصوصیات پیغمبر بود. اما در سید شهدا اینطور نیست، محافل سید شهدا زود سفید شد، لذا حضرت خضاب میکردن، رنگ میکردن، رنگ سیاه میکردن، گاهی اوقات خضاب میکردن به حنا، گاهی اوقات به سیاه. اینا تمام ما در تاریخ داریم. اون چه که مسلم است این است که پیغمبر قطعا تا آخر عمرشون موی سرشون رو بلند میکردن، این مسلم. در باره ائمه علیهم السلام هم ما همین روش رو داریم. امام سجاد علیه السلام روی سرشون بلند بود. طاووس یمانی روایتی که از امام سجاد نقل میکنه میگه دیدم جوانی آمد و به پرده کعبه آویخت در حالتی که گریه میکرد و موی سرش اینطور بود، نقل میکنه. اون شخص دیگر که اسمعی باشه، اون وقتی که از امام سجاد علیه السلام میاد و میگه حضرت به سر به سجده گذاشته بودند و اون مطالب مفصل و دعاها و اشعار و افتحال گریه امام سجاد رو وقتی میاد نقل میکنه میگه حضرت موی سرشون اینطور بود. البته قصد نداشتن بگن حالا وقت خصوصیاتشون رو در ضمن صحبت نگفتن. امام رضا علیه السلام همینطور، امام جواد همینطور، امام حسن عسکری همینطور، امام زمان علیه السلام همینطور. تمام اینا افراد بودن که موی سرشون رو بلند میکردن. بلند کردن موی سر به عنوان یه مسئله بود، یه امر دارج و متداولی بود که اینا این کار انجام میدادن. در یکی دو مورد من دیدم که فلان شخص آمد پیش امام صادق و دید حضرت حلق کردن، حلق کردن، حلق کردن. ولی این مسئله دائمی نبوده. اون چه که از روایات به دست میاد و از تاریخ به طور کلی ائمه علیهم السلام روش و دیدنشون برای این بودی که موی سر رو بلند کنن. این اون چی که من به دست آوردم علم این در داخل. و اینی که داریم سنت پیغمبران حلقه است، این نه به معنای یک سنت دائمی است. اگر سنت پیغمبران حلق بود خود ائمه چرا تبعیت نمی کردن؟ در تاریخ عاشورا حضرت علی اکبر، حضرت ابوالفضل العباس، حضرت قاسم علیه السلام، تمام اینها که می آمدن وقتی خبرنگاران می آمدن از اینها نقل کنن، تمام اینها می گفتن جوانی دیدیم با موهای کذایی و با قیافه کذایی، اینها اینطور بودن، جوانهای اینها اینطور، مسنهای از ائمه علیهم السلام هم اونطور بودن. پس بنابراین زدن موی سر به عنوان سنت نیست، بلکه به عکس است، گذاشتن موی سر سنت است. این مطلب رو بدونید. منتها صحبت در این است با توجه به خصوصیات و شرایط هر زمانی اون معیار تفاوت پیدا میکنه. این یه مطلب دیگه است. ما نباید بگیم زدن مو سنت است، چون سنت در خلاف اینه، این کتاب اینم روایات. در این شرایط برای اهل علم گذاشتن موی بلند صحیح نیست. شاید خود ائمه در این زمان اگر بودن با شرایط ما موی سرشونو میدادن، یه مرتبه دیگه است. اما این که ما بیاییم و بگیم موی سر زدن سنت است، ما برخلافش در کتاب ها میبینیم، این مطلب اینطور نیست. در این شرایط موی بلند گذاشتن صحیح نیست، مخصوصا برای اهل علم. اهل علم باید موی سرشون رو کوتاه کنن. با وضع فعلی و فساد فعلی و اختلاط و آمیزش اجتماعی فعلی و در معرض همگان قرار گرفتن، الان صحیح نیست که اهل علمی که مردم که به او توجه میکنند باید به یاد خدا و مسائل قیامت و امور روحانی بیفتن، توجه به ظاهر اونها را از پرداختن به اون مسائل باز بدارن. لذا با توجه به شرایط فعلی نخیر، باید موی سر رو زد. البته حالا از سر زد نخیر، بی حد متعارف مقبول، یعنی اون حدی که خود انسان میتونه این مطلب رو بفهمه. ولی صحبت در اینه که ما آیا بگیم پیغمبرم همینطور بود؟ این میشه توجیه. پیغمبر اینطور نبوده. یک نفر از افرادی که آمده خصوصیات پیغمبر رو اومده بیان کرده نگفته پیغمبر موسیش نزده، این همه ما روایت داریم. یک نفر نیامد بگه ما امام سجاد دیدیم موسیش نزده، تمام افراد برخلاف بودن. اگر نه این است که مو گذاشتن سنت باشه، زدن سنت نیست. اما فهمیدن و بیان این مسئله یک مطلب دیگه است. اون یه مسئله دیگه است که فرق میکنه. ما باید بیایم بگیم پیغمبر چطور بود، نباید مطلب رو مخفی کنیم. مخفی کردن غلطه. در روایت داریم ارسال لحیه از سنن مرسلین و مستحب، در اون جایی که دیدیم مستحب میشه سنن لحیه رو انسان بلند کنه، اما نه اون مقداری که تا عرض کنم که هر جا میخواد برسه برسه، به یه مقدار متعارف. موی سر رو باید بلند کرد، البته نه در این شرایط. این شرایط برای ما یه ملاکی به دست میده که باید طبق اون ملاک عمل کنه. درست شد؟ اما اگر ما بخوایم بیایم تاریخ پیغمبر و تاریخ ائمه رو بر اساس مسائل خودمون بخوایم توجیه بکنیم، این میشه خلاف. اگر من بیام از فلان جا و تاریخ پیغمبر بیام بزنم، دیگری هم میاد از فلان نقطه میزنه، و چه فرقی کرد؟ من بیام بر طبق شرایط و بر طبق منویات و منافع خودم بیام بگم که نه آقا این مقدار از تاریخ پیغمبر بیان نشه، خب اونم بیاد میگه اون مقدار بیان نشه. علت بدبختی ما مسلمین در همینه. علت این مسئله دارم عرض میکنم تا تمام موارد شبهه از بین بره ها. حدود 50 نفر راجع به این قضیه آمدن با من صحبت کردن که آقا چرا باید سرمون رو بزنیم. چرا؟ این مسئله من برای این جهت دارم روشن میکنم که انسان راهی که داره میره، مخصوصا برای اهل علم، با بی بصیرت و بینش باشه. خیال نکنیم که فقط یک مسئله تعبدی است، نه خیر، این مسئله ناشی از یک حقیقته. چرا ما نباید مثل بقیه فرض کنیم که زلف و امثال ذالک و اینها بذاریم؟ به خاطر این است که شرایط زمان اقتضا میکنه که ما الان اینطور باشیم. حالا بلکه شخص هر کاری بخواد بره انجام بده، ولی باید تاریخ رو باید گفت. اگر من بیام بر مسائل خودم تاریخ را نگویم، دیگری هم میاد بر مسائل خودش فلان تاریخ را نقل میکنه. اون شخص میاد روایت امیرالمومنین علیه السلام و وصیت حضرت رو به امام حسن در حاضرین میاد ترجمه میکنه، و وقتی که مربوط به امور زنان میرسد که با زنان مشورت نکن، و اون مسائل رو همه را حذف میکنه، میگه این زمان اقتضا نمیکنه. این میشه خیانت، این میشه تحریف. باید همه را بیان بکنی. اگر میخوای توجیه کنی، حالا بیا توجیه کن. تازه بگیم در اون توجیهت آیا حرف یا حرف نیست، آیا درست معنا بکنی یا معنا نکنی، اون یه مطلب دیگری است. درست شد؟ مسئله ای که فعلا مطرحه، حتی آیه قرآن هم میذارن کنار که الرجال و قوامون علی النساء، تمام اینا مسائل به خاطر مسئله حقوق بشری. الان در این زمان میگن مردم نمیتونن بپذیرند مسائل حقوق بشر اجازه نمیدهد که راجع به زنان این احکام اسلامی آورده بشه. ارث زن نصف، فرض کنید که ارث مرد باشه، میگن خب مرد و زن با هم دیگه چیکار کردن؟ یه زندگی رو تشکیل دادن، چرا ارثش نصف ارث مرد باشه؟ چرا زن نصفی از مرد ارث ببره؟ حکم اسلامه. میگیم خب مرد نفقه زن رو میده. میگه خب بسیار، بیا شما در اینجا تبصره بزنید. بگی چی؟ بگی در اونجایی که مرد نفقه زن رو میدهد دو برابر ببرید، در اونجایی که نه هر دو با هم میان کار میکنن، یا نه زن میاد نفقه مرد رو میدهد، زن در اونجا دو برابر مرد ببرید. خب خیلی مطلب چیزه، به نظرم خیلی مطلب خوبی میرسه. مسائل حقوق بشر از این قبیل. چرا دیه یه زن نصف دیه یه مرده؟ چرا اینطور؟ در اینجا که دیگه مسئله عرض می شود که نفقات و اینها نیست، این مسئله مربوط به وارث میشه، به خود زن مربوط نیست. اگر یک زنی رو عرض کنم که یه شخصی از بین ببره، وارث او باید دیه این رو بگیرن، به خود این که مرده که چیزی نمیرسه. خب وارث او هم اگه مرد باشه بعد نصف بگیره. این مسائله، این مطالب باعث شده است که یک عده از روشن فکران بیدین بیان دین را عوض کنند و تغییر بدن و بر مرام و مسلک خودشون بیان توجیه کنند. این مسائل باعث شده است که یک عده بیان بگن که الان مسائل اون زمان دیگه از بین رفته و زمان تغییر پیدا کرده و ما باید یک مسائل جدیدی از نو بسازیم و پایی جدیدی از نو بریزیم. ما نباید اون چرا که حر و آزاد اون چرا که مربوط به تاریخ های مسائل بیان کنیم. بعد مطالب روشن بشه. یادم از یک مجلسی بود، یه شخصی از بستگان بود، ایشون آمد بیک از این کتاب ها یا مطالبی که در این کتاب ها بود ظاهرن در معادشناسی بود اشکال بود. اون گفت آه چرا مثلا پس کنید که فلان قضیه رو شما آوردید؟ من باب مثال میگم مثلا در شب عاشورا، خب ما در تاریخ داریم سید الشهدا رفتن و در شب عاشورا تنظیف کردن و نظایر این مطالب، خب اینا تو کتاب آوردن ندن. اولا معلوم نیستش که مثلا اینقدر آب باشه، که موقعی که آب خوردن برای اطفال نبود مثلا سید الشهدا در شب عاشورا میره تنظیف میکنه. یک ثانیا گفتن این مسائل و اینها همچین خلاصه مردم خوششون نمیاد و اونطوری که باید و شاد آن آدمی حرف نزن. ایشون جوابی که در اونجا دادن این بود، فرمودن که اولا راجعه دادن لازم نیست که تنظیف حتما مربوط به اون با اون آبی باشه که انسان آب شربه، نه ممکنه آبی هم بوده در اونجا و حالا کسی بوده چی بوده هر چه بوده و ما داریم در شب عاشورا رفتن آب آوردن در شب، یعنی از بعد از نیمه شب رفتن آب آوردن، اینم داره. و اینکه باید این مطلب رو گفت، حتی تنظیف سید الشهدا هم باید آمد گفت تا اینکه مردم بدانند در شب عاشورا با اینکه حضرت علم داشت به اینکه فردا او رو میکشن، با اینکه حضرت علم داشت میخواد این رو بگه، انقدر این مسئله اهتمام بره بهش و انقدر این مسئله توجه داره که میخواد خدا را از نقطه نظر ظاهر به نحوی ملاقات کنه که کاملا طبق دستور و طبق شرع عمل کرده باشه. اینو حضرت میخواد بفهمون. دستور اینه، اینی که ما بیام یه خوردش رو بگیم یه خوردش این غلطه، باید تاریخ باید بیان بشه، منتها در بیان تاریخ باید معیارهای اون زمان و انطباقش بر این زمان باید کاملا روشن شده باشه. این مسئله حالا روشن شد و دیگه که مسئله مو گذاشتن این مسئله بودی که ائمه همه اینها مو می‌گذاشتن، پیغمبر می‌گذاشتن و به نظر من این سنت بود، اصلا موگذاشتن سنته و چه بسا در زمان ظهور امام زمان این مطلب یا تغییر پیدا بکنه و همه مو بذارن، هیچ بعید نیست مثل بقیه احکام. ولی در این شرایط و در این موقعیت با توجه به اون معیارهایی که ما در دست داریم، نخیر، باید انسان مو رو کوتاه کنه در یه حد معمول که اون برداشت مردم و دید مردم نسبت به یک روحانی، اون دید باعث نشه که اونها از رسیدن به حقایق باز بمانن. و این یک مسئله بسیار دقیق و ظریفی است که من قصد داشتم در طول این دهه یک روز به این مسئله احساسات بپردازم که چطور ما مجبوریم برای همین احساسات، چون باعث میشه که از حقیقت باز بمانیم، بعضی از مسائل رو ندیده بگیریم. خیلی مسئله دقیقیه، خیلی مسئله دقیقه. چطور احساسات و ارتباط با مردم باعث می شود که ما نتوانیم اونطور که باید و شاید بخوای اون روش اسلامی برای روش عملی رو پیاده بکنیم؟ این نمیشه اینطور و این حل نمی شود و انجام نمی شود مگر به دست امام زمان علیه السلام. فقط اون حضرت می تونه، فقط اون حضرت می تونه این کار رو انجام بده. یه مثالی من بزنم، همین زیارت امام رضا علیه السلام. خب الان امام رضا علیه السلام اون گنبدشون و حرم و اینها، خب میدونیم دیگه، خب چه مسائلی هست و چه خرجهایی هست و طلا و طلاکاری و امثال زاله. مگر قبر امام باید طلا داشته باشه؟ حالا گنبد بدون طلا نمیشه؟ اتفاقا اگر از نظر معنویت این بدون این تلاجات و بدون این مسائل خود اون مکان خیلی نورانیتش بیشتر و طهارتش بهتره. ما که نمیخوایم با طلا و طلاکاری به امام علیه السلام رونق بدید، این که نیستی تو. افرادی که در همدان قبر از میشود که اون عارف نامی بابا طاهر رو قبلا زیارت کرده بودن، قبل از میشود که مقبره ایشون رو میدونن، اون صفا و اون روحانیت و اون نورانیتی که در اون زمان بود، من یک مرتبه یا دو مرتبه کوچیک بودم، من اونجا رفته بودم، اونجا الان کجا در این وضع فعلی هست؟ حالا شما برید ببینید چه گلهایی، چه سنگهایی، چه خصوصیاتی، چه عربی شود که دم و دستگاهی براش درست کردن. مردم بیشتر جلب میشن، اما خواص چطور؟ اون روحانیتی که در اون موقع بود کجا پیدا میشه؟ اون نیست اینطور. قبور ائمه علیهم السلام نه ما میگیم مثل اون وهابی ها که آمدن خراب کردن و همه رو مسطح کردن، نخیر، مکانهای متبرکه و قبور ائمه علیهم السلام باید ساختمان داشته باشه، باید بارگاهی داشته باشه، مردم میان اونجا از آفتاب محفوظ باشن، ملتجع مردمه، متکای مردمه، مأوای مردمه، مردم میان اونجا، خب نمیتونن که با همون باران و وضع در هم و بر هم و نامناسب بخوام برن زیارت بکنن. نخیر باید جایی داشته باشه، زوار بیان بشینن، دعا بخونن، اونجا نماز بخونن، جا باید اینطور باشه، وسیع باشه، سخت داشته باشه، تمام اینا همه هست. اما طلاکاری و زینتکاری به حرم ائمه چی کار دارن؟ تمام اینا همه اسرافه. این یه مسئله دیگه است. لذا اما اگر بیاین الان بگیم که آقا باید فرض امام سال این گنبد امام رضا علیه السلام رو خرابش کرد، میدونی چه بساطی به پا میشه؟ میگن اینا وهابی شدن، میگن اینها بیدین شدن، اینها ضد ولایت عدمی شود که ائمه علیهم السلام هستند و امثال ذالک و اینها. لذا با همین کیفیت باید بماند. اتفاقا یه روایت از امام باقر علیه السلام هم داریم در این زمینه دیگه، حالا هی میخواست این مطلب تمام بشه ولی هی داره گسترش پیدا میکنه، که حضرت به اصحابشون امر میکنن فعلا شما در همین مساجد برید نماز بخونید. اون وقتی که آمد این مساجد رو خراب میکنن و به صورت اسلامی در میاره، اون کار حضرته، کار ما نیست. و نظائر این قضیه اگر من میخوام برای شما بگیرم بسیار است، که چطور ما به واسطه یه ارتباط با همین مردم نمیتونیم کاری انجام بدیم. باید این مطلب را نگه داشت، چون اگر انسان بخواد دست بزنه به ترکیب قضیه، اون حقیقت را هم از بین میره، اصلا پا میشن میرن به کارشون. برای محافظت و تحفظ بر اون حقیقت انسان باید چی کار بکنه؟ انسان باید فوتا بیاد. امیر المومنین هم انجام بده، میگو آقا این کار رو بکنید، اگر نمی کردم پیغمبر خوششو نمیگه، امیر المومنین نمیگه نماز رو اینطور بکنید، سنت اینطور بوده، فلان بوده، آمدن گفتن که ما به سنت رو من بکنم عمل کنیم، حضرت فرمودن عمل. راه می آمدن با مردم، این راه آمدن یه مطلب، فهمیدن مطلب مطلب دیگری است. مطلب رو بفهمیم وقت ببینیم چطوری راه بیاد. لذا ما می بینیم که پیغمبر ائمه علیهم السلام همه دعوشون شوخی کردن و امثال ذالک و اینها بود، با مردم میگفتن، میخندیدن، عبوس نبودن، خودشون نمیگرفتن، برای خودشون یک حساب و کتاب جدای نداشتن، میگفتن و میخندیدن دیگه، خوش بودن. اما این شوخی نباید باعث بشه حد که مؤمن بشه و عرض کنم که یک در اینجا یک حرمتی در اینجا انجام بشه، این حرامه. و هر طبقی، هر شخصی طبق شاکلی خودش عمل میکنه، یه شخصی اهل حاله خیلی شوخی نمیکنه، خب حال خودش، یه شخصی اهل حال نیست، خب شوخی میکنه، یه کسی اهل نمازه، یه کسی در شب عاشورا همین اصحاب سید شهدا علیه السلام فرق میکرده، یکی شوخی میکرد، یکی نماز میخونه، یکی گریه میکرد، یکی هیچ کدام هم به هم دیگه کاری نداشتن. بوره شوخی میکرد، میگفتن چرا شوخی میکنیم؟ میگفت فردا میریم تو بغل هورالعین. حالا نه این که راست بگه، اینو اهل منبر میان به عنوان یک مطلبی که مثلا چیز نقل میکنن که گفت میان، وقت بعد میان خب مثلا تو پیش امام سید الشهدا هستی و مثلا حالا چیز هورالعین داری. نه بابا شوخی داشت میکرد، شوخی ما میحرفا رو میزنیم. میگه خب فردا تا بار سب کردیم گیرمون نیومد تو این دنیا که شانس نداشتیم. تو این دنیا شانس نداشتیم و غلط پیش امام حسین ببینیم ببینیم اونجا چی گیرمون میاد. خب شو پیر مرد بود و خلاصه میگن آرزو بر نوجوانان ارث میشه. خب شوخی میکرد. از اون طرف مسلم ابن اوسجی گریه میکرد، ابتهال میکرد، نماز میخوند. اون برای خودش، این برای خودش. و همه هم یک هدف داشتن، همه هم یک راه داشتن. لذا امام حسین علیه السلام در شب عاشورا همه رو جمع میکنه و میفرماید انی لا اجد اصحابا اوفا فلا افضل من اصحابی و خیرا منکم. من اصحابی اوفای از شما و بهتر از شما سراغ ندارم، با وفاتر افضل بهتر سراغ ندارم. اصحابی که وقتی که حضرت رو میکنن به اونها و میفرمایند که فذهبوا انی قد جعلتكم فی حل فذهبوا جمیعا ان اللیل قد غشیکم فاتخذوه جملا. من تعهد خودم رو از شما برداشتم، شما را در حل قرار دادم. بری. شب است و کسی متوجه نمیشه و کسی نگاه نمیکنه. فاتخذوه جملا، بری. وقت شروع میکنن یکی یکی به گفتن. هر کسی شروع میکنه یه حرفی رو میزنه، اگر هزار جان داشتم در راه تو میدادم، باز خدا مرا زنده میکرد، باز دریغ نمیکرد. حضرت ابوالفضل، حضرت قاسم علیه السلام، مسلم ابن اوسج، حبیب ابن مزاحه، زهیر ابن غیر، تمام اینها کیا بودن؟ اینها تمام افرادی بودن که از یک منشأ و از یک مشرب سیراب می شدن و مطالب رو می گرفتن. در روز عاشورا داریم که یتسابقون از همدیگه سبقت می گرفتن، سبقت میگرفتن، نمیخواستن بمونه. سید الشهدا اینها رو نگه میداشت. وقتی که میرفتن در مقابل لشکر میدیدن یه مقداری جنگ طول کشیده، حوصله‌شون سر میرفت، زره و در میآوردن، زره و در میآوردن. چقدر طول کشیده. عابس ابن شبیب شاکری در باره اینها داریم لا یمسون علم الحدید. اینها انقدر عشق به امام حسین داشتن اصلا نمیفهمیدن. علم نیزه و شمشیر رو احساس نمیکردن. مسلم ابن اوسجی رفت در معرکه قتال، یه مقداری که حرکت کرد و جنگ کرد، حالا ملاحظه‌شو می‌کردن یا اینکه پیرمرد بود مسلم ابن اوسجی، حوصله‌اش سر رفت، زرهشو در آورد. اون یه جا سید شهدا علیه السلام فرمودن انی لا اجد اصحابا اوفا ولا افضل منکم. یه جا وقتی که تمام این بدنها روی زمین افتاده بود، حضرت آمدن یک نگاهی کردن، دیدن نه اصحابی هستن دیگر، نه برادری وجود داره و نه اصحابی وجود داره. اونجا هم حضرت یاد اینها کردن. صدا يا مسلم ابن أخيه ويا حاني ابن أروى يا حسن مظاهر يا مسلم ابن اوسجا يا برين يا زهين ما علي اناديكم فلا تجيبوني وادعوكم فلا تسمعوني شده است که به سر پیغمبر شما رو صدا میزنه این جوابش رو نمیدهی شما رو میخوانم گویا نمیشنوی انتم نیام ارجوکم تنتبهو امزالت مودتكم ان امتكم فلا تنصرون آیا به خواب رفتید که امید داشته باشم یا دست از محبت و ولایت ما برداشتید ما را یاری نمی کنید فهؤلاء نساء النبي فهؤلاء نساء الرسول فقد كن قد علاهن النهود نگاه نمی کنید این ذریه پیغمبر رو نمی بینید زنها و نساء پیغمبرتون رو نمی بینید به واسطه فقد شما آثار نهول ضعف در آنها پیدا شده اتکای آنها از دست رفته فقوموا عن نومتكم ایها الکرام وادفعوا عن حرم الرسول
يعلم الذين ظلموا آل محمد أيام غلب ينغلبون إنا لله وإنا إليه راجعون بسمك اللهم وندعوك ونقسمك ونرجوك بحق محمد وأهل بيته الأطهار يا الله يا الله يا الله پروردگارا ما را ببخش و بیامرز تا ما را نیامرزیدی از دنیا مبر قلم عفو بر جمیع جرائم اعمال ما بکش پروردگارا در دنیا از زیارت و در آخرت از شفاعت اهل بیت ما را بی نصیب منما اسلام و مسلمین نصرت عنایت کن کفار و مخالفین منکوب بفرما رهبر انقلاب بر تأییداتش در حفظ مبانی اسلام بیفزا مرزای مسلمین شفا عنایت کن موتای آنها میت منظور ببخش و بیامرز پروردگارا در فرج امام زمان علیه السلام تعجیل کن ما را از یاران و منتظرین واقعی آن حضرت قرار بده به نبی واله و عجل فرج مولانا